بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رحمت ویژه حضرت حق در صورتی در زندگی و حیات انسان طلوع میکنه و تجلی میکنه، که انسان با کتاب خدا قرآن مجید هماهنگ بشه. همه شکایت وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام از مردم زمانشون و حکومت زمانشون در این بود که مردم و حکومت زندگی رو و حیات رو بعد از مرگ پیغمبر با جدائی و دوری از قرآن کریم شروع کردن و به خودشون زخم می زدن، که این زخم به نظر اون حضرت تا قیامت علاج نخواهد شد. هماهنگی با قرآن کریم طبق خود آیات قرآن با 5 مرحله و 5 منزل و 5 مقام میتونه صورت بگیره. این 5 مقام رو به ترتیبی که یادداشت کردم براتون عناوینش رو عرض میکنم و هر کدام رو از طریق خود قرآن براتون توضیح میدم. منزل اول و مقام اول، مقام قرائت. این مقام مقام کمی نیست، در صورتی که حیثیت قرائت و هویت قرائت اونطوری که حضرت رضا فرمودن رعایت بشه، که بیان حضرت رضا رو هم براتون عرض میکنم. از مفسرینی که بر این بیان اصرار دارن وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، که خودش واقعا اهل قرآن بوده. شاید مردم مقام قرائت رو یه مقام معمولی بدونن، اما اون گونه که بیان شده، نه، این مقام مقام معمولی نیست. این مقام با رعایت شرایطی که قرار دادن یک مقام بلند، یک مقام معنوی و یک مقام با عظمته که انسان با تحقق اون شرایط در نقطه‌ای قرار می‌گیره که پروردگار مهربان عالم از طریق قرآن با او سخن میگه، با او حرف میزنه. وقتی که آدم به این مقام وصل میشه، باید این مقام رو واقعا برای خودش غنیمت بدونه. این خدای مهربانی که در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید با یک عده‌ای من ابداً حرف نمی‌زنم، هم در دنیا با اونا حرف نمی‌زنه، یعنی موفق نمیشن که وارد این مقام بشن تا خدا از طریق قرآن در دنیا با اونها حرف بزنه، و هم در قیامت با اونها حرف نخواهد زد. لا یکلمهم الله یوم القیامه. واقعا چه شقاوتی، چه دردی، چه بلایی، چه مصیبتی از این سنگین‌تر که در دنیا و آخرت حضرت ارحم الراحمین با آدم قهر بشه و نخواد با آدم حرف بزن. و این قهر و این روگردانی رو هم زمینش رو خود انسان فراهم میکنه. او ابتداعاً اهل جدایی و فراق و قهر و رویگردانی نیست. اگر در قرآن مجید هم آیاتی از این قبیل رو میبینید که می فرماید یهدی من یشا و یذل من یشا، هیچ کدومش ابتدایی نیست. این انسانی که به محضر مبارک او شایستگی نشون میده برای هدایت، خدا دستشون میگه. این انسانی که شایستگی نشون نمیده، خداوند او رو در گمراهی رها میکنه. ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، چون خودشون باعث شدن. این مقام با توجه به این مقدمه مقام بسیار عظیمیه که انسان بالاخره این لیاقت رو نشون بده که بر اثر لیاقت بهش توفیق بدن با کمال رغبت پشه بره قرآن رو برداره و بیاره و با رعایت شرایط قرآن رو قرائت کنه و معنی قرائت رو هم بدانه که عبارت است از سخن گفتن حق با عبد. از آیات مربوطه به قرائت یک آیه رو من براتون میخونم، در سوره مبارکه مزمل، دومین سوره‌ای که بر پیغمبر، سومین سوره یا دومین سوره‌ای که بر رسول خدا نازل شده. البته همه آیه رو نیازی نیست من قرائت کنم، آیه نصف صفحه قرآنه. در یک بخش از آیه می‌فرماید، خطاب به همه است، فقرأوا ما تیسر من القرآن، فقرأوا امر و خواستن طلب. با توجه به اون مقدمه معنیش این میشه که بیاین آماده کنید خودتون رو، من باهاتون حرف بزنم. خیلی حرفه که پروردگار رب الارباب حاضر بشه با یه مش خاک که او رو به صورت یه موجود زنده در او برده، خودشم نامگذاری کرده او رو به انسان. این حضرت رب الارباب با این تراب حرف بزن. یه چهار تا در این دنیا به یه صندلی، به یه پولی، به یه مقامی میرسن، حاضر نیستن جواب سلام کسی رو بدن، حاضر نیستن راحت کسی رو بپذیرن، حاضر نیستن دردی رو دوا بکنن، هم خود رو فراموش میکنن هم دیگران. به قول قرآن مجید به یه شکلی راه میرن که انگار میتونن با قدمهاشون زمین رو بشگافن یا قدشون از نوک کوها بلندتر بره. این حرف پروردگار در قرآن که چه خبرتونه؟ نه با این راه رفتنتون با وزن 50-60 کیلوتون زمین رو میتونید بشگافید، چون وزنی ندارید، نه سرتون از نوک کوها بالاتر میره چون قدی ندارید. اون وقت این آدمی که وزن نداره، این آدمی که قد نداره، بیاد جواب سلام دیگران رو نده و خودشو از همه بالاتر بدونه و انقدر من بگه که مردم استفراغشون بگیره. چهار روز بعدم همین آدم رو یه پشه‌ای بیشینه رو بدنش، از طریق شاخک پشه به امر خدا میکروبی وارد خونش بشه، بعد چند روزم برای اینکه بیمارستان و یا خونه رو دوچار تعفن نکنه ببرن دم چاله بکنن بندازنش و خاکا رو گل کنن روش بریزن که جلوی بوی عفونت بدنش رو بگیرن. اما این که حضرت حق این ذات بی نهایت، این علم بی نهایت، این قدرت بی نهایت، این رحمت بی نهایت خودش پیشنهاد بکنه فقر او ما تیسر من القرآن، بیاین آماده بشید قرآن بخوانید، که قرآن خوندن یعنی حرف زدن من با شما. فکر نمی کنم دیگه احترام به انسان بالاتر از اینم تصور داره که او آمادگی نشون بده حریمش رو باز بگذاره، این مشت خاک رو راه بده که با این مشت خاک از طریق قرآن حرف بزن. پیش این آدم قرآن بخونه و این آیات رو ببینه، یا ایها الناس، یا بنی آدم، یا عبادی، یا ایها الذین آمنو. اینا که حرف زدن ما با خدا نیست، حرف زدن خدا با ماست. اون وقت عجیبتر این که بیاد با زبون خود ما با ما حرف بزنه، با زبان خود ما. به موسی میگن لازم نی تو زبان تو زحمت بدیم، ما باهات حرف میزنیم، اما به ما بگن که ما از زبان خودت با تو حرف میزنیم. اون دوتا بچه رو محبت کنین، بشونین که حواس دوستان رو پرت نکنه. یا ایها الذین آمنو این کلام خداست، اما تو قرائت قرآن با زبان خود ما. یا ایها الناس، یا بنی آدم، که زبان خود ما رو استخدام بکنه و با زبان ما با ما حرف بزنه. معنی قرائت این خیلی حرف، اغلب مردم هم به این معانی توجه ندارن، قرائت رو همین خیال میکنن، یه قرآن چاپ شده رو بردارن بیارن بشینن رو به قبله، یه شیشتا آیه رو بخونن و بعد قانع بشن که ما قرآنی قرائت کردیم و بلندشن برن. این نیست قرائت قرآن. فقر او ما تیسر من القرآن. حالا حضرت رضا چی می فرماید؟ امام هشتم علیه السلام از پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر نقل می کنند، اینطور که در روایت امام هشتم با دو گوش مبارک خودشون از حضرت موسی بن جعفر شنیدن. حضرت موسی بن جعفر به فرزند بزرگوارشون حضرت رضا فرمودن که پدرم امام صادق فرمود. عن رضا علیه السلام عن ابیه عن جده. این متن روایت، چقدر روایت نورانیه. عن رضا علیه السلام عن ابیه عن جده، یعنی امام ششم، که اون مقداری که از قرآن مجید میسر قرائت کنید قرائت باید مخلوط با خشوع قلب و صفای سر باشه. این متن گفتار حضرت صادق علیه السلامه. قرائت مع خشوع القلب و صفاء السر، یعنی جناب عالی که اذن بهت دادن، توفیق بهت دادن، آمادگی بهت دادن بلندشی قرآن رو باز بکنی که پروردگار از زبان تو با تو سخن بگه، در حال خوندن قرائت باید این دل نسبت به آیاتی که میخونی در کمال فروتنی و تواضع باشه، یعنی کلمه از اون چه که میخونی ردش نکن. تواضع در مقابل آیه، تواضع ضد کبر، کبر اگر باشه آدم وقتی آیه رو میخونه میبینه خدا از او یک کاری رو خواسته، یک کار بدنی، یک کار اخلاقی، یک کار مالی، یک کار حقوقی، و آدم سنگین بیاد براش. به فرموده خود قرآن انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، سنگین بیاد که حس بکنه نخواد این کار رو انجام بده. خب این دیگه مقام قرائت نیست، مقام درگیری. خدا میگه این کار بدنی رو میخوام، من در دلم آمادگی نشون نمیدم، میگم حالا این یکی رو بذار یه دونه باشه این برنامه، حالا ببینم چی میشه. این نه، این دیگه مقام قرائت نیست، این مقام کبر با مولاست. مع خشوع القلب، آدم اینجوری باشه نره سراغ قرآن که بهتر نی. وقتی آدم نمیره سراغ قرآن دیگه درگیر باطنی هم نمیشه. و صفا استر، یعنی میگه وقتی دارین قرآن رو قرائت میکنید باید درونتون عین آینه پاک باشه، و الا قرآن منعکس نمیشه. شما قرآن رو یه پرده در باطن باشه، پرده بخل، یه پرده باشه پرده کبر، یه پرده باشه پرده کینه، یه پرده باشه پرده ریا، که اسم اینا رو خدا گذاشته حجاباً مستورا، پرده غیر قابل رؤیت بدتر از این پرده های قابل رؤیته. این پرده جلوی روشنایی رو میگیره، این پرده باطن جلوی تجلی خدا رو در باطن میگیره. بینهم و بین القرآن حجابا مستورا، یه پرده غیر قابل رؤیت، بدترین پرده، زخیمترین پرده، پرده زیاندار، پرده خطرناک. اگر یه دونه از این پرده ها اون شب، چون قبل از هر چیزی در قرائت قرآن پرده ها باید برداشته بشه، اگر یه دونه از این پرده ها اون شب در باطن اون دزد مشهور قوی دست بود، با شنیدن این آیه در سوره حدید نصف شب رو پشت بون خونه مردم، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، بر نمیگش با عشق چشم به پروردگار بگه بلا، چرا الان وقتشه که قلبم من ذکر الله فروتنی نشون بده و بعد بیاد پایین دست از دزدی بکشه و انقدر این طرف اون طرف بگرده تا کاروانایی که زده بود پیداشون کنه، یا حلالیت به طلبه یا مالشونو برگردونه، و بعدم نزدیک 30 سال بیاد در مسند حکمت و عرفان و نصیحت بشینه، بهترین شاگردا رو تربیت. با شنیدن یک آیه از زبان یکی دیگه که در حقیقت خدا از زبان قاری نصف شب با این دزد خطرناک حرف زد، اونی که داشت خودش میخون که بیداری شب و سحر و قرائت قرآنش نشون میداد اهل خشوعه، او با زبان او خدا با این دوز حرف زد، سوال کرد از این دوز با زبان یک خاشه، علم یعنی نیومده وقتش ان تخشع قلوبهم لذکر الله که قلبتون در مقابل یاد خدا و قرآن و دستورات پروردگار تواضع کنه، فروتنی کنه؟ نیومده؟ گفت چرا اومده؟ مگه با بودن پرده آدم صدای حق رو میشنوه؟ آدم باید یه موسای کوچیکی باشه تا صدای پروردگار رو بشنوه. چقدر اینجا زیبا گفته مرحوم حکیم بزرگ قرن 13 عارف، عامل، متواضع، خاشع، بنده خوب خدا حاج ملا هادی سبزواری: چشم ما چقدر عالی گفت. من شاید 40 این غزل حاجی رو حفظم، خیلی هم تنهایی برای خودم خوندم، نمیدونم هم کنار این غزل چقدر گریه کردم خودم، خیلی حرف در این غزل حاجیه، خیلی حرف، اسمشون نمیتونم شعر بگذارم، باید بگم حکمت الهی. ان من الشعر لحکمتون. پیغمبر میفرماید گنجهایی در عرش، کلید خزانه اون گنجها زبان شاعران الهی مسلک. حالا من همه غزل رو براتون میخونم، البته 2 شاهد مثال میخوام بیارم، اما همش رو میخونم. تا آدمم به حریم قدس راه پیدا نکنه اینجوری حرف نمیتونه بزنه. ما شاعر خیلی داریم که تمام دیوانشون رو اگر بخوایم تو بازار معرفت 1 قرون بفروشیم والله نمیارزه، یک قرون. اما گاهی غزل این گونه افرادو به عالم نمیشه معامله کرد. شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، اما نمیفهمن هم که چه خبره در باطنش. اگه میفهمیدن که این بی نهایت خواهی مال کجاست، خب زلف این بی نهایت خواهی رو به تو وصلش میکردن، چون نمیفهمن بی نهایت خواهی رو زدن به مال، زدن به شهوت، زدن به صندلی، هر چیم به دست میارن سیر نمیشه. شده 5 میلیارد میگه هیچی ندارم، شده 10 میلیارد میگه هیچی ندارم، شده یه مملکت میگه هیچی ندارم، شده چاهای نفت کشورهای ضعیف میگه هیچی ندارم، هی میخواد. تو این خواستانم اگه کسی مقاومت بکنه میگه بکشش، نابودش، از بین ببرش، مملکتشو داغون کن. اگر این بی نهایت خواهی باطن رو می فهمیدن که علتش بی نهایت بودن مبدأ این جلوه اوست که حالت خواست بی نهایت در انسان ایجاد کرده، اگر زلفش به زلف مبدأ گره بخوره، که آدم از به دست آوردن ارزش‌ها قناعت نمیتونه بکنه. مثل پیغمبر ای به خدا میگه زدنی فیک تحیرا، زدنی علمن و الحقنی به صالحین. عالی ترین عبادتو میاره میگه ما عبدناک حق عبادتک، بالاترین معرفت رو میاره میگه ما عرفناک حق معرفتک. اشتباه انسان ها اینه که این حالت زیادی خواهی و بی نهایت خواهی رو که یه امر الهیه به زلف اسگناس و شهوت و صندلی و این ورون ور گره زدن که در این زمینه هم هر چی به دست میارن آروم نمیشه. شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. من این شعر رو با ورود به ذکر مصیبت یکیش بکنم، فکر کنم بهتر جلوه کنه در قلبتون. چراغ باید برداریم روز روشن دنبال مثل اینا بگردیم. ما الان زندگی این افرادو که تو کتابا میخونیم برامون حالت افسانه داره، اصلا باور کردن اینه که یه انسان با همه امکانات دولتی و ملتی که براش جمع بوده چطور بوده هر 8 سال یک بار یه عبای برک لباس او بوده با یه پارچه قدک و بالاترین غذاش هم نان خشک و دوغ بوده. همه امکانات دولتی و ملتی را هم حاضر بودن مفتخرانه در اختیارش بگذارن، ولی یک بار به عمرش نه به امکانات دولت قاجاریه نگاه کرد نه به امکانات مردم سبزوار. با اون عظمتش هم گفت هر وقت من مردم منو جلوی قبرستان که بغل جاده زوار حضرت رضاست دفن بکنید اون وقتا زوارا با قاطر و پیاده و با اسب و اولاغ می رفتن. گو قبر منو جلوتر نزدیک جاده بگذارید که این کاروان زائران حضرت رضا که میرن، این تو وصیتشه، گرد و غبار کاروان رو قبر من بریزه، شاید به خاطر اون گرد و غبار وصل به حضرت رضا خدا قیامت به من رحم کن. چراغ باید برداریم دنبال مثلشون بگم. شورش عشق تو در هیچ سری منظر روی تو زیب نظری نیست، یک مرغ دلی کش نفکندی به قفس، تیر بیداد تو پر تا به پری چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را جلوه حسن به دیوار و دری نیست که نیست، موسی نیست که دعوی انا الحق شنوه، ورنه آوای تو اندر شجری نیست که نیست. گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست که نیست. صدای هر اذانی رو که می شنید در این اواخر عمرش، بچه هاشو صدا می زد میگفت زیر بغل منو بگیری، منو از رخت خواب برداری. مگه چقدر رنجیده بود؟ مگه چقدر تحت فشار روحی بود؟ مگه چقدر او رو آزردن که در سن 18 سالگی طاقت دیگه نداشت خودش بلند شه؟ باید حسن و حسین و زینب می اومدن زیر بغلش رو می گرفتن. وقتی می نشست عصای پیغمبر رو می زاشت، عبا و امامه بابا رو می زاشت، رو می کرد به حسن و حسین، عزیزانم دارن عزال می گن، چرا جدتون نمیاد آماده بشه ببر شما رو مسجد؟ چرا دیگه صدای بابامو نمیشنم؟ چرا اون آقایی که گرد و غبار از سر و صورت شما پاک میگرد دیگه نمیاد؟ وقتی مؤذن به اسم پیغمبر میرسید چنان ناله میزن؟ شما با شنیدن اسم بابا نالتون بلند میشون، اما دخترانتون نوهات چه میکردن که 40 منزل هر وقت سر از محمل بیرون کردن چشمشون به سر بریده ابی عبدالله بالای نیز افتاد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واجعل عاقبة امرنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.